بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادامه مباحث کتاب شواهد الربوبیه را رسیدیم به ابتدای اشراق پنجم از شاهد چهارم با عنوان فی بعض احکام العلل الاربعه. خب همچنان که شما میدانید، قبلا هم ملا صدر را در همین کتاب اشاره ای داشت، علل چند تا؟ چهار تا، درسته؟ یا علل وجودن که با نام علت فاعلی و علت غایی شناخته میشه، یا علل قوام با عنوان علت مادی و سوری شناخته میشه. منتها نکته ای که ملا صدرا اینجا بهش میپردازه اینه که وجودها به حصر عقلی دو دسته هم دست شما در نشد. یه وجودهایی داریم که مادی هم، یه وجودهایی داریم مجرد. این رو ملا صدرا با بیان دیگر مطرح میکنه، میفرماید که برخی از وجودها به گونه ای هستن که در پیدایش اونها هر چهار علت ارسطویی مؤثر است، یعنی باید باشد، یعنی هم علت فاعلی میخوایم، هم علت غایی میخوایم، هم علت مادی و علت سوری. ولی این هم کدوم موجوداتن؟ موجودات مادی. برخی از وجودها هم هستن که بفرمایید اینها هر چهار علت در پیدایشون مؤثر نیست، یعنی فقط علت فاعلی و علت غایی نیاز دارن، اینا میشن موجودات مجرد از ماده. روشنه دیگه؟ نه. نکته دیگری هم که اشاره میشه اینه که در موجودات مجرد فاعل و غایت با هم اتحاد دارد، درسته؟ فاعل و غایت با هم اتحاد دارد، به ویژه با این بیان. یعنی دو مدل میشه بیان مطرح کرد که اصلا تو بحث غایت داستان داریم، حالا برسه یک نکاتی از بیرون خواهم گفت. غایت گاهی گفته میشود به اون غایتی که شما یاد دارید و خوانده اید، ما لعجل الحرکه. یه غایت هم داریم، ما الیه حرکه. تحلیل خوبی به نظرم استاد مصباح داره، اونم اینه که غایت در این دو معنا به نحو اشتراک لفظی است. یعنی ما غایتی که ما الیه الحرکه باشد همان مقصد حرکت باشد، باید مشترک لفظی بدانیم با غایتی که به معنای ما لعجل الحرکه هست. دقت میکنیم؟ این حرف به نظر من حرف پسندیده است. این بیانی که آیت الله مصباح دارن پسندیده است. چرا پسندیده است؟ چون اگر شما بیایید غایت را مشترک معنوی بگیرید، یعنی یه معنای جامعی براش پیدا کنید که هم شامل غایت ما الیه الحرکه بشود که همان مقصد و پایان حرکت است، و هم شامل غایت مال اجل الحرکه بشد که ربطی به حرکت ندارد، اون وقت تو بحث مجردات که نص سخن فلاسفه هست که فاعل و غایت متحدن، به مشکل خواهید خورد. چرا؟ به چه معنا؟ مثلا اگر بخواید غایت را، معنای عام غایت را در فرضی که اشتراک معنوی میدانیم، معنای عام غایت رو چی بگیریم؟ مقصد حرکت. بگیم آقا هر حرکتی یک آغازی دارد و یک پایانی، ما پایان حرکت را چی مینامیم؟ غایت. اون وقت با این مشکل مواجه خواهید شد که در مجردات طبق نظر مشهور حرکت نیست. پس غایت در مجردات یا اتحاد فاعل و غایت به چه معناست؟ یا بفرمایید اتحاد علت فاعلی و مثلا علت غایی، حالا فاعل و غایی تعبیر دقیق تریست، به چه معناست؟ درسته؟ معنا پیدا نمی کنه دیگه، چون مبناشون اینه که حرکت در مجردات وجود ندارد. درست؟ اگر بخوام یه معنای دیگری بیابیم برای غایت، بفرمایید مثلا معنایی که هم شامل مجرد و هم ماده بشه، مشکله. یه معنای دیگری پیدا کنیم، مثلا چی بگیم؟ بگیم که غایت هر آن چیزی است که بر فعل مترتب می شود. معنای جامع این بگیریم، طبق اون بیانی که حکیم سبزواری در منظومه داره، لکل شیء غایت مستتبع، هر چیزی غایتی دارد که در پیش می آید. اگر اینجوری بخوایم بگیم، اون وقت با اون معنای غایت که به معنای پایان حرکت بود خیلی سازگار نیست. چرا؟ چون حرکت رو فعل نمی نامن فلاسفه، رایج نیست که به حرکت چی بگن؟ فعل. و از این مشکلات متعدد، مگر یه توجیهاتی پیدا بشه و فلان. لذا اگر بیایم بگیم آقا غایت در فلسفه به نحو اشتراک لفظی بر دو معنا به کار میره، آنگونه که استاد مصباح میفرمایند رحمت الله علیه، این مشکل حل میشه. میگیم آقا گاهی میگیم غایت که همان مقصد حرکت است، گاهی میگیم غایت به معنای مقصود متحرک یا مقصود فاعل. غایت به معنای مقصد حرکت میشه همانی که میگید ما الیه حرکت، جایی معنا دارد که پای حرکتی در میان باشد و اون حرکت آغاز و پایان داشته باشد و شما پایان حرکت را غایت حرکت بنامید. غایت به معنای مقصود فاعل در فاعل‌های علمی معنا پیدا می‌کند، میشه همون مال اجله حرکت. وقتی گفتی در فاعل‌های علمی، این فاعل‌های علمی اهم از این است که مثل انسان باشد که مرکب از ماده و تجرده، یا نه مجرد محض باشد، بله علم به فعل دارد یا ندارد. اون وقت شما میتونید بگید که غایت به اون معنای دیگرش شامل تمام فاعل‌های عالم میشود. فاعل عالم هم منحصر در موجودات مادی مثل انسان یا مجرد و مادی مثل انسان نیست. موجودات مجرد رو هم شما کار میشه خیلی راحتی حل میشه، مشکلی هم پیش نمیاد. اونجاست که دیگه عینیت غایت با فاعل هم راحت تر تبیین می شود. بله چطور؟ اینجوری میگیم، میگیم غایت مال اجله الحرکه را شما وقتی در نظر می گرفتید، یعنی غایت به معنایی که مقصود فاعل عالم بود. بله مثلا میگفتیم شما میایید توی کلاس میشینید، هدف چیه؟ غایت اینه که در علم یاد بگیرید، یا بفرمایید برای رضای خدا، یا یه غایت الغایات دارید، یه غایات متوسط، همه غایت هم فهم نمی کنه. درسته؟ بعد میگفتن علت غایی چیه؟ میگفتید علت غایی صورت ذهنی یا وجود ذهنی غایت هست قبل از اینکه فاعل بفرمایید فعلی را انجام بدهد. و بعد میگفتید که قبلا هم داشتید دیگه، میگفتید این علت غایی علتون فاعلیتون لفاعلیت الفاعل. درسته؟ یعنی علت غایی میرفت تو حوزه چی؟ علم. در مورد انسان چون علمش علم حصولی است، علت غایی به صورت علمیه یا صورت ذهنیه خودشو نشون میده. حالا این معنا از غایت یا علت غایی بره در مجردات میشه چی؟ چی میشه؟ خواهم صور علمی به چه شکل در اون هم مطرح میشه؟ به نحو علم حصولی یا حضوری؟ حضوری میشه دیم. وقتی حضوری باشه میشه عین فاعل. یعنی علت غایی یا غایت یا علت، چون گفتیم علت غایی و غایت اعتباریه، فرقشون دیگه. اونایی که میگن اعتباری است فرق نمیذارن بین انسان و ملک، بین انسان و عقل مجرد، که درست میکنی؟ لذا غایت علت غایی و یا غایت فاعل یا علت غایی و فاعل با هم چی میشن؟ متحد میشن. درست میکنی؟ اون وقت معنای محسنی پیدا میکنن دیگه، گیج نمیشیم. چون یکی از جاهایی که در فلسفه ابهام دارد همینه، که شما وقتی مجردات میرسید به چه معنا غایت رو به کدامین معنا میگیرید؟ میگید فاعل و غایت با هم چی هم؟ متحدن. که بعد علامه علامه این اتحاد رو از نوع چی میگرفت؟ اتحاد حقیقت و رقیقت. منتها با این بیانی که بنده دارم اتحاد میشه از نوع وحدت، این رتبه شون یکی میشه، نه که علتی که معلوم باشد. اینو روش باید تعامل کرد، اینی که گفتم که آیا اونجا که میگن غایت با فاعل اتحاد دارد در مجردات، یا علت غایی با فاعل یا علت فاعلی اتحاد دارد، آیا اتحاد از نوع وحدت است یعنی یک ثانیه در مرتبه، یا نه اتحاد از نوع حقیقت و رقیقته، یعنی یکی علت هستی بخش دیگری چی؟ خیر. این نیاز به تأمل داره. علامه دومی رو میگه طبق این بیان میشه اول خوش این معالی پجوشی میتونه بشه مثلا. این تأمل رو گفتم روش بیاندیشید دیگه. خب این مقدمه ای که از آیت الله مصباح گفتیم ارزش تأمل رو داره، در حد کتاب شواهد این تأملات چیه؟ بجاست. متن رو نگاه. حالا اینم بگم، علومی که از بفرمایید مجردات بحث میکنه رو مولاستر میگه بهش میگن علوم مفارقات، و در واقع علومی که از مادیات بحث میکنه علوم طبیعیات. درسته؟ نکته ای که اینجا ملاست را مطرح میکنه اینه، میگه اگر موجود از اون موجودات مادی باشد که 4 علت هم در موردش مطرحه، اون وقت اون برهان لمی که شما میتونید بیارید از 2 علم مختلف خواهد شد. شما هم برهان لمی میتونید اقامه بکنید از علم مفارقات، برای همین میز ها، همین میز که موجود مادی است، هر 4 علت توش جمع علت فاعلی غایی مادی و سوری، برای این میز هم میتونید برهان لمی بیارید در علم چی؟ مفارقات که از مجردات بحث میکنه، هم میتونید برهان لمی بیارید از علم طبیعیات. یعنی چی این حرف؟ شما تو منطق خواندید در برهان لمی حد وسط افزون بر آن که واسطه اثبات اصغر بر اکبر است، واسطه در ثبوت نیز هست. بعد این حد وسط لزوماً علت تامه نیست در ظاهر لفظ، یکی از علل اربعه رو بذاری حد وسط، برهان میشه برهان لمی. بعد اونجا علامه مظفر سوالی مطرح میکرد، میفرمود که خب با یه دونه که نمیشه این علت پدید بیاد، میشه علت ناقصه دیگه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میگفتن یکی از علل رو میارن تو حد وسط، ستای دیگر رو بگید مفروغ العل میگیرن. خوشنه؟ بذار تعجب وقتی میگیم علت برهان لمی که میگیم حد وسط علت است، لزوماً علت هستی بخش مد نظر ما نیست. هر کدام از علل اربعه حد وسط قرار بگیرد برهان میشه برهان لمی، منتها هر کدام از این 4 رو شما حد وسط قرار دادی ستای دیگر را آفرین مفروغ العل میگیرید. روشنه؟ حالا اگر آمدی علت فاعلی و علت غایی رو حد وسط قرار دادی، اون وقت از کدوم علم استفاده کردی؟ مفارقات. اگر علت مادی یا سوری رو حد وسط قرار دادی، از علم طبیعیات. روشن شد چی رفتشید؟ متن رو نگاه کنید. هدایتون ان من الاشیاء ما له جمیع هذه الاسباب کل انسان و منه ما ليس له الا الفاعل والغایه، یا فاعل و والغایه، چون مستثنای چیه؟ مفرقه دیگه، خبرش موجودون محذوفه، این اعراب اون رو گرفته. مستثنای کل عقول الفعاله و مثل هذه یکون و صورتها ذاتها، برخی از اشیا به گونه ای هستند که در وجودشان همه اسباب چارگانه ارسطویی ساری و جاری است، مانند انسان، و برخی دیگر به گونه ای هستند که جز علت فاعلی و غایت یا فاعل و غایت در موردشون مطرح نیست، مانند عقول فعاله مجرده. دسته اول میشن موجودات مادی که البته از 2 ساحت ماده و مجرد برخوردارن. دسته دوم میشن موجودات چی؟ بفرمایید مجرد. و مثل هذه یکون و صورتها ذاتها، در مورد موجودات مجرد صورتش همان ذاتش است. این یعنی چی؟ ببینید، مگر نگفتیم که در بحث جسم، در بحث تحلیل جسم، جسم یک جهت فعلیت دارد و یک جهت قوه، یادتونه؟ بله. جهت قوه رو چی میگفتم؟ ماده. جهت فعلیت رو صورت. پس صورت به این معنی چه جهت فعلیت؟ درست؟ جهت فعلیتی که صورت مینامیمش اگر در عالم طبیعت باشد همراه با شکل و اندازه و هر چی میخواید بگی، صورت نوعیه، یا صورت جسمی است یا صورت نوعیه، درسته؟ ولی اگر این جهت فعلیت رو ببری با ماوراء ماده، دیگه عالم ماده نباشد، بشه عالم چی؟ مجردا. اونجا دیگه شکل و اندازه و از این چیزا که نیست که، اون وقت فعلیتش هم ذاتش. گرفتین شد؟ چون در مجردا جهت ماده که نداریم، جهت فعلیت مجرد چیزی غیر از ذاتشه؟ همون ذاتشه. پس چرا میگه صورتها ذاتها؟ چون صورت جهت فعلیته و فعلیت مجرد همون ذات مجرد است. روشنه دیگه؟ دارم منتها دقت داشته باشین، منتها اون ذات موجود مجرد را که صورت مینامد، این دینات تعبیر تسامحیست دیگه، میدونید؟ چون ما در مجردات غیر از مجردات مثالی، در مجردات عقلی تعبیر صورت رو به کار خیلی وقتا نمیبریم. چرا؟ در مورد معانی کلی که تجرد عقلی دارن میگن صور معقوله، ولی معمولا در مورد خود مجردات عقلی، معمولا میگم ها، یعنی ایراد نداره فی نفس اصطلاح دیگه، معمولا صور نمیگن. صور که میگن بیشتر میره رو چی؟ مجردات مثالی. ولی معنیش این نیست که نمیشود گفت، باشنه؟ پس صورت مطلقاً جهت فعلیت شیء است. چه جهت فعلیت در ماده باشد، چه جهت فعلیت در مجرد. حالا جهت فعلیت در ماده و در مجرد مثالی همراه با شکل و اندازه است، ولی در مجرد عقلی همراه با شکل و اندازه نیست. این مشکل ایجاد، چون همراه با شکل و اندازه نیست نمیتونیم جهت فعلیت به نام ایمش صورت بگیم بهش؟ میتونیم، ملاحظه از این حیثه. گرفتین؟ پس صورت یعنی همون جهت فعلیت در مجرد، چه مثالی باشه چه عقلی باشه، صورتش همون ذاتش است، چون جهت فعلیت شما ذاتش. و العلوم الباحثه و انها تسمى علوم المفارقات، علومی که بحث میکنه از این بفرمایید صور یا صور مجرده عقول فعال آفرین، اینا چی نامیده میشوند؟ علوم مفارقات نامیده میشن. و ما یجتمع فیه جمیع الاسباب امکن ان یکون علیه برهانان لمیان، اون مواردی که هر چهار علت ارسطویی توش جمع شده باشد، یعنی هم موجوداتی که در عالم طبیعتن و از دو ساحت مادی و مجرد برخوردارند، در مورد اینها ممکن است که دو برهان لمی از دو علم مختلف بشه اقامه کرد. برهان لمیه که حد وسطش علت غایی و فاعلی باشه میشه علم اعلا که همون علوم مفارقاته، و برهان لمی که علت حد وسطش ماده و صورت باشد میشه چی؟ علم اسفل که همون علم چیه؟ طبیعیاته. درسته؟ توضیحشو دادم دیگه، خود مرسد رو توضیح نمیده، البته اضافه میگه چرا ادامه میاره، چرا طبیعی رو مثلا میاره، منطقه اون شکلی که گفتم نگفت. فالطبیعی یعطی برهانا لمیان فی تشابه الحرکت الاولا، مثلا مادامت المادت و صوره موجودتن و هما من الال المقارنه. والفیلسوف یعطی برهانا لمیت دائم مطلقا من الال المفارقه و هی الفایل و الغایه. در طبیعی، طبیعی یعنی دانشمند طبیعی دیگه، نه در طبیعیات، برهان لمی میدهد، عطا میکند در تشابه حرکت اولا مادامی که ماده و صورت موجود باشد، و این دو یعنی ماده و صورت از علل چی محسوب میشن؟ مقارنه. چرا میگن مقارنه اینها را؟ بله؟ مقارن چون همراه همون دیگه، همیشه همراه همون، ماده و صورت از هم انفکاک ناپذیر. ولی فیلسوف برهان لمی میدهد، اونم دائم مطلقاً از علل چی؟ مفارقه. و هی الفاعل و الغایه، فاعل و غایت میشن ولل مفارقه. چون چرا مفارقه؟ چون جدای از یک دیگرن، حالا حداقل در مقام تحلیل ذهنی دیگه، چون دوباره به اون مجردات عقلی که برسی و میگن اتحاد داره مش گیر میکنه. و ما یجتمع فیه الاسباب یکون و علت و قوامهی غیر علت وجوده، اون موجوداتی که دو ساحتی هند یعنی چارت علت توشون جمع شده، علت قوامش غیر از علت وجودش است. این هم که روشنه دیگه، علت قوام ماده و صورت، علت وجود میشه فاعل و غایه. و ما لم یکن له الا الفاعل و الغایه، اون دسته بعدی که مجردات باشن و ماده و صورت ندارن دیگه، فقط چی دارن؟ فاعل و غایه دارن. در اونها ما هو و لما هو یک چیز است. ما هو یعنی ماهیت، لما هو یعنی چی؟ لما هو دو حالت داره، بله، یا لمه ایست که علت وجود است میشه چی؟ فاعل، یا لمه ایست که غایت است، هر دو رو شامل میشه، میشه همون علت غایه. یعنی هر سه، ما هو، لمه هو به معنای علت فاعلی و لمه هو به معنای علت غایه، با هم چی هم؟ اتحاد دارن، یکی هم، واحد هم. ببینید تعبیر مولا صدر میگه شیئا واحدا، اصلا از توش در نمیاد که این از نوع اتحاد حقیقت رو فرمایید رقیقت باشد، ازش در میاد که منظور وحدت است، یعنی مرتبهش یک مرتبه است به سه اعتبار. بله، حالا دیگه روشنه دیگه، چرا ماهیتش با فاعل و غایتش یکیست؟ ماهیتش همان وجود خاصشه، چه به معنای انیت بگیریم ماهیت را، ما به شیه هو هو، چه به معنای ما یقال فی جا ما هو بگیریم. در معنای اول که روشنه، ماهیت به معنای ما به شیه هو هو هم وجود خاصشه. در معنای دوم چرا بازم همونه؟ چون ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ما هو از وجود خاصشه انتظار می شود، به حساب منشأ انتظارش می شود وجود خاص. این وجود خاص فاعلم هست، غایتم هست. و در این وجود خاص فاعلیتش و غایتش دو چیز نیست، از یکدیگر جدا نیست. وجود خاص مجرد است، از همان جهت که فاعل است، از همان جهت هم غایت است. حالا اگر بخوام با اون مبنایی که تحلیل کردم بگم، میگم چون او علت غایه این یا غایت این به علم حضوریست، علم حضوریش با مرتبه وجودیش چیه؟ یکیست. گرفتین؟ اون وقت فاعل و غایت میشه یکی دیگه. فاعل همان نیست که به قول علمش هم علم حضوری هم میشه یکی. نه اینکه فاعل و غایت است نسبت به چیزی ها، دقت کنین، نمیگه فاعل نسبت به چیزی، غایت نسبت به چیزی ها. او باشه که نمیگن شیئا واحدا، میگه دو شی دیگه. مثلا میگه عقل دوم نسبت به عقل سوم چیه؟ فاعل، نسبت به عقل اول غایت. از این حرفا مثلا این دو چیز دیگه که رفتیم در بحث ما، خود این عقل اول بفرمایید وجود خاصش با اون فاعلیتش و با اون غایت بودنش یکیست، وحدت داره. یعنی تفاوت لما هو در دو معنا، غایت و فاعل و بفرمایید ماهیت، تفاوتشون چیه؟ اعتباریست. تفاوت کاملا داره چون وحدت داره اینو با هم. شیئا واحدا، شیئا واحدا. روشنه؟
عقل اول هم نسبت خودش فاعل هم غایت.
نسبت خودش نمیگیم فاعل هم غایت. یه عقل اولی داریم ازش سه مفهوم انتظار میکنیم. یک، وجود خاص، منشأ انتظار ماهیته. دو، وجود خاصی که مفهوم فاعل را دارد، فاعل هستی بخش دیگه. سه، وجود خاصی که مفهوم غایت را دارد. حالا این غایت رو که میگیم دو جور میتونیم تعبیر کنیم. یکی یعنی در فاعل های علمی دیگه، منظور تو فاعل های علمی ما غایت رو چجوری در نظر میگرفتیم؟ میگفتیم با علت غایت تفاوتش چیه؟ اعتباریست، درسته؟ بعد میگفتیم صورت علمیه رو میگیم علت غایی. اون غایتی که در وجود خارجی داره برفرموش میگفتیم چیه؟ غایت. بعد یک نکته ای داشتیم یادتون هست، میگفتیم غایت آخرین نکته، این مهم ها جمله تلایی میگفتیم غایت در اون مال عجل حرکت به کی برمیگرده؟ خود فاعل. یعنی غایت به چی برمیگرده؟ به خود اولاً و به ذات غایت خود فاعله. حتی در همین فاعلایی که انسان‌هایی که علم فعل دارن. خب اگر در مورد انسانی که علم به فعل داره، تازه علمش هم علم حصولی است، فعلیت محض نیست. بفرمایید غایت ذاتشه، ذات فاعله. بفرمایید دامشو به طریق اولا در مورد مجرداتی که فعلیت محض قوه ندارن، فاعل اینه، غایت فاعل. اینجوری میشه شیء واحد. یعنی همون ذاتی که غایت مینامی، همون ذات فاعل، همون ذات ماهیت و معنای وجود خاص داره. اینجوری درست میشه. و الا اگر نسبت به اون دیگری بگیری که شیء وارد نیست، که من مرادم اون نیست اصلا. شنو؟ ول مراد من علت القوام هو سبب المقارن. مراد از علت قوام هم همون سبب چیه؟ مقارن است. سبب مقارن یعنی علت مادی و سوری که همراه همان دیگه. و من علت الوجود هو سبب المفارقه کما او معنا الی. علل وجود هم که همون فاعل و غایت هست که جدای از هم هستن، کما او معنا الی، کما این که قبلا بهش اشاره داشتیم. توحیدون عرشیون سم به اینکه ازا تعملت فی الاسباب الغریبت لشیء واحد وجدتها که انهو شیء واحد. اینجا این نکته ای رو میخواد بفرماید. این توحید که میگه یعنی یگانه دانستن، نه اون توحید الهی ها، یکی دیدن یا یگانه دیدن اشیا. میفرماید که ما وقتی دقت میکنیم تو این علل اربعه که داشتیم بحثشو مطرح میکردیم، یک نحوه ارتباط وجودی میان این علل میابیم اگر نگاه سیستمی داشته باشیم. به تعبیر بنده این ارتباط وجودی در نگاه سیستمی که میان این علل اربعه هست، کاشف از اتحاد وجودی میان علل اربعه هست، میشه توحید. توحید یعنی یگانه، یگانه دیدن، یکی دیدن. چطور؟ میگه شما همین مثال معروف طبیعیات چی میگید؟ نجار، درسته؟ میگه نجار علت فاعلی میگرفتید، ماده چوب رو هم که علت مادی میگرفتید، صورت صندلی رو علت سونی میگرفتید و نشستن رو هم مثلا غایت صندلی، درسته؟ تو همین وقتی یک نگاه از بالا داشته باشیم، تعبیر بنده نگاه کلنگر یا سیستمی اگر داشته باشیم، میبینیم که این علت فاعلی که نجار باشد با اون علت مادی که چوب باشد و علت سوری که صندلی هست و غایی و اینا، غایت هم که در واقع علت غایی هم که همان تصویری است که بفرمایید نجار از نشستن داشت، هدفی که در نظر گرفته بود که نمی ساخت. همه اینها به هم پیوستند، یک ارتباطی بین اینها هست، درسته؟ این ارتباط از یک پیوستگی حکایت می کند. از این ارتباط پیوستگی رو می فهمیم، از پیوستگی اتحاد رو می فهمیم. گویی مجموعه اینها یک وجود واحد است. وجود واحد به معنای اتحاد دیگه، به معنای که یک چیزن این همان، درسته؟ همین هم. کل حرف اینه، گویی مجموعه اینها یک چیزه واحدن. سم این عرشیون که میگه نظر خاص خودمه، قبل از من ملاحظه کسی دیگه ای نگفته. ثم انکه اذا تعملت فی الاسباب القریبه لشیء واحد وجدتها کانها شیء واحد موجه من حد نقصان له الى حد کمال. ها این نکته هم اضافه نکردم. این وجودهای وجود واحد به هم پیوسته وقتی یک پارچه در نظر میگیریم میشه وجودگویی، وجود واحدی است که نگویی، اصلا همین قطعا گویی بگیم تشبیه، وجود واحدی است که داره از حد نقص به صورت تدریجی به سمت کمال حرکت میکنه. یعنی ارتباط وجودی میان علل اربعه نشان دهنده یک حرکت کلی پیوسته است که به صورت تدریجی از نقص به سوی کمال راه سپاره میشود. گرفتین؟ حالا این رو اگر حرف مرسه تعمیم بدید در مجموعه عالم طبیعت پیاده کنید میشه همون حرف علامه طباطبایی که بنابر مقصد مبنای حرکت جوهری، که مجموع عالم طبیعت یک وجود واحد متصل به هم پیوسته است که رو به سوی غایت واحدی دارد. دقت میکنید؟ این اون سخن علامه در واقع شبیه همین سخنی است که ملا صدر میگه. متعلامه دیگه از علل اربعه شروع نمیکنه، کل عالم را یک پارچه میبینه، میگه خب این حرکت جوهری رو بگیم پس کل عالم یک وحدت نظام دارد، این کلن به سوی یک غایت و مقصد و مقصودی در سیالان و حرکت است. میگه مطلب بعدی که اگر تأمل کنی در اسباب غریبه برای یک چیز، اسباب غریبه یعنی علتهای مباشر، علتهایی که واسطه میان آنها و مسبب یا معلول نیست، همی علل اربعه، وقتی تو اینا تأمل کنی میابی که این اسباب غریبه گویی شیء واحدن موجهان من حد نقصان لهو الى حد کمال، که روی آورده اند از حد نقص به سوی حد چی؟ کمال. این لهو هم هو میخوره به شیء واحد، از اون نقصانی که برای اون شیء واحد است به سوی چی میدن؟ کمال. مثال فإن النجار بالفعل ليس ذات شخص انسانی کیف کان، نجار که بالفعل نجار است یک ذات شخص انسانی صرفا نیست هر گونه که باشد. یعنی وقتی میگیم نجار صرفا به نجار از آن جهت که انسان نظر نداریم، بلکه نجار را انسان مینامیم مع تهیئه بالآلت والوقت والمکان و غیرها، با اون تهیئ، تهیئ یعنی چی؟ زمینه سازی، با اون زمینه سازی که به واسطه ابزار اره و چکش و امثال اینها و زمان و مکان و غیر اینها حاصل شده. یعنی اگر انسانی فرض بشود که ابزار نجاری در دست خود دارد و در زمان خاص و مکان خاص کمن و کیفن فعالیت خاصی را انجام میده که از آن صندلی یا میز به وجود بیاید، اینو میگن نجار. روشنه؟ و لیس فی الخشب ایزن به ای وچن کان استعداد و قبول نجر، در چوب هم به ای وچن کان به هر شکلی که باشد استعداد قبول نجر نیست. نجر یعنی تراشیدن، نجار رو نجار میگن چون چوب رو میتراشد، درسته؟ و هی وچن نیست، بل مقارنته به ید نجار، بلکه این چوب از آن جهت که مقارن هست در دست نجار، با دست نجار مقارنت دارد، یا بفرمایید در دست نجار است، که انها شیء واحد متحرک فی الاوضاع، گویی اینا با هم دیگه یک چیز واحدن که در جهت‌های گوناگون حرکت می‌کنند. درسته؟ ثم لكل نجر من الفاعل و انفعال من القابل صورت خاصه متصله فی الاستحالات و التشکلات. حالا اگر شما این حرکت را حرکت یک بارچه ببینید و واحد ببینید، برای هر نجری که از فاعل برمیخیزد و تأثیر پذیری که از قابل روی میدهد، کلن، یعنی فاعل و قابل با همدیگه در هر لحظه یک شکل، صورت و خاص یا فعلیت خاص یا شکل خاصی پیدا می کند که در استحالات و تشکلات چی داره؟ بفرمایید اتصال دارد. در استحالات یعنی چی؟ یعنی این تغییرهای کیفی رو میگن چی؟ استحالات. تشکلات یه جورایی به تغییرهای کمی اشاره دارد، یعنی در این تغییرات کیفی که آن را استحاله مینامیمش و تغییرات کمی که چی مینامیم؟ تشکل مینامیم. گوی اینها هی لحظه به لحظه صورت خاصی هستن که از بفرمایید فاعل و قابل در اینا چی دارد؟ با همدیگه تأثیر گذارن. یعنی مجموع فاعل و قابل صورت متصل واحد رو داره شکل میده از حیث کم و کیف. ولها غایتون غریبتون موصلتون بها، و برای این صورت خاص متصله یه غایت غریبیست که بدان میرسد. اون غایت غریب مثلا چیه؟ همونی که مثلا ها اول میاد پایه میز رو درست میکنه، بعد میاد مثلا تکیگاه میز رو، بعد میاد اینا رو به هم، اینا هر کدوم صورت‌های اتصالی هستن که مرتبط هم ایجاد میشن تا برسه به اون صورت اخیر. بعد ملاحظه رو از این استفاده میکنه، دقت کنید. بعد در ادامهش حالا میگه بعد که به اون صورت اخیر رسید، این کلیت این به صورت اخیر، اون صورت اخیر شیئیت این رو تشکیل میده، شیئیت و شیئه به صورت لام از اونم استفاده رو میکنه. یعنی میز بودن میز به اون صورت خاصه اخیره هست، نه اون صورت خاصه متوسطش. و ها کز تسلط الاستحالات و تواردت صور علی الانفعالات حتی انتهت الى صورت اخیرت هی غایتون به وچن و صورتن به وچن آخر. همینطور استحاله ها تغییرات کیفی اتصال پیدا می کند و صور توارد پیدا می کند. این صور که توارد یعنی چیز صور توارد پیدا می کند؟ یعنی فعلیت های گوناگونی یکی پس از دیگری وارد می شود بر انفعالات. چرا میگه انفعالات؟ چون صور جهت فعله، انفعال بگید آقا هستم جهت قبوله، اون جهت فعل با این جهت فعل با هم دیگه میرسه به چی؟ حتی انتهت، تا اینکه میرسه به صورت اخیر. حالا اون صورت اخیر از یه جهت غایت است، از یه جهت بهش چی میگن؟ صورت میگن. به اعتبار فعلیتش بگید صورت میگن، به اعتبار اینکه فعل برای رسیدن به او انجام شده میگم غایت. والغایت ها ایضا فاعل من جهتن و غرض من جهتن و علت غایه من جهتن. همی غایت رو هم از یه جهت فاعل، از چه جهتی غایت رو فاعل میدن میگن؟ آفرین، علت فاعلیت فاعل هست. غرض از چه جهت؟ نه اون درست درست بر درست هستن. غرض یا غایت، آفرین، غرض یا غایت از اون جهت که بعد از فعل مترتب می شود و علتون غاییتون به اعتبار اون صورت ذهنیش. یا دقیق فرقش چی شد؟ به اون علت غایی، به اون صورت ذهنی به اعتبار این که فاعلیت میده به فاعل میگن فاعل، ولی به اون صورت ذهنی به اعتبار این که در واقع غایت بر فعل مترتب میشه چی میگم؟ میگم علت غایی، یا مؤثر در فاعلیت فاعلت میگن علت غایی. نه مؤثر، به اعتبار مؤثر بودن، به اعتبار مؤثر بودن میشه علت غایی دیگه. به اعتبار اینکه بر فعل مترتب میشه میشه غایت، به اعتبار اینکه اون صورت ذهنی مؤثر در فاعل بودن فاعله میگن علت غایی. و چون یه حالت به فاعلیت فاعل وجدان میده، فعل یعنی وجدان دیگه، به این اعتبار میگن فاعل. گرفتین؟ کاملا اعتبار معنایی است دیگه، به اعتبار وجدانش. مثلا فاعل رو چرا فاعل میگن؟ چون فعل وجدان فاعله، وجود میده به فاعل، وجدان بهش میگن فاعل. از این سبب اینا معنا میده اعتبار. صورت اخیر رو صورت اخیر فعلیتشه اینجا که میگه. علت سوریش هم این دیگه، همین صورت علت سوری هم هست دیگه، اعتباری است دیگه، تفاوتش درسته. قبلا گفتیم اینا رو، صورت به اعتبار جهت فعلیت، همین صورت از آن جهت که تأثیرگذار است در حصول مرکب که جسم باشد بهش میگن علت سوری. ماده هم همجوری بود دیگه، از حیث جهت قوه میگن ماده. حالا این جهت قوه از آن حیث که تأثیرگذار است در حصول مرکب که همون جسم بهش میگن علت ماده. تفاوتشون اعتباری است دیگه، قبلا داشتیم. از تصویبون، خب اینجا تو تصویبون ملا صدر میاد چی میگه؟ میگه این همانی است که قدمای از حکما آمدن در باب شوق هیولا یا عشق هیولا مطرح کردند. گویی این هیولا موجود زیشعوری است که اشتیاق دارد که دائما از این حالت نقص به سوی چی برود؟ کمال برود. و این که هیولا لحظه ای بدون صورت باقی نماند، این ناشی از عشق هیولا به صورت است. این تعبیر به عشق کردن. اگرچه شیخ در شفا آمده گفته خیلی بعیده این حرف که بگیم هیولا مشتاق یا عاشق صورت است، استبعاد کرده و آره ولکن نه، ولکن در رسالت العشقی که ابن سینا نوشته آمده تصریح کرده که خود هیولا عاشق است. یعنی این رو ملاصد رو اینو میگه، میگه که اثبت العشق لها فی رسالته، یعنی عشق رو برای هیولا در یک رساله که موصول به رساله عشق اثبات کرد. خود همینم نشان از اون دارد که در شفا ابن سینا یا دو تا تفسیر میشه کرد. یکی این که شفای ابن سینا بر اساس فلسفه ارسطویی نوشته شده، ولیکن اون حرفایی که در رساله هاش آورده بود، تو مباحثات گفته بود، تو تعلیقات گفته بود، بعضن در بفرمایید اشارات آورده، اینا حرفای خاص خودشه که همونی که در یه جایی ابن سینا میگه نزد من یک حکمتی است موسوم به حکمت مشرقی، که بعضی‌ها میگن آقا ایشون آره بعد کتابی هم نوشته به دست ما نرسیده، بعضی‌ها میگن نه می‌خواسته بنویسه. هر کدوم که باشد، این حرفای خاصی است که تو رساله هاش گفته میتواند همان حکمت مشرقی نامیده بشه، چون خلاف آن چیزی که ارسطو و قدما گفتن. حرفایی است که قدما یا ارسطو اینا رو در فلسفه یونان نگفته. اونجا میشه گفت ما دیگه منحصر در کیه؟ در ابن سینا است. بله،
چون منطقش که رسیده
نشده دیگه. نه بله، احتمالاً حالا حتی احتمال دیگه، حالا شاید اولی به قول شما قوی تر باشه که نرسیده بنویسه. بله، و من ها هنا یعلم وجه صحت ما ذهبت الیه القدما من اثبات شوق للهیولا الى صورتها و این استبعده الشیخ فی الشفا غایت الاستبعاد. از اینجا دانسته میشه وجه صحت آنچه که قدما گفتند از اثبات شوق برای هیولا به صورتش، اگرچه شیخ در شفا بعید دانستان را، اونم غایت استبعاد خیلی بعید. ولیکن همون شیخ استدل علی بطلانهی به وجه تفصیلی مشروع، به وجه تفصیلی مشروع آمده در رساله‌ای که موسوم به رساله عشق است استدلال کرده که هیولا عاشق است و مشتاق صورت. و نحن قد اوردنا کلاما مبسوطا فی دفع ما ذکره فی الاسفار و عملنا فی بیانه رسالتا منفرده. ما هم در اسفار مفصل پرداختیم در دفع سخن شیخ، به یک رساله مستقلی در زمین نوشتیم. حالا آنچه که بچه الجمع میان سخن ابن سینا و سخن ملا صدرا هست در بحث عشق، قبلا براتون گفتم اگه یادتون باشه، اینه که هر موجودی از آن جهت که ادراک کمال میکند، نسبت به اون کمال شوق به فرمان محبت در او ایجاد میشه. هر اندازه درجه کمال فزونتر، درجه محبت شدیدتر، تا اونجایی که عالی‌ترین درجه شو چی مینامن؟ عشق مینامن. درسته؟ لذا مخصوصا بنابر مبانی حکمت متعالیه، تا شما شعوری را در موجودات اثبات نکنید پای عشق به میان نمیاد، چون عشق و حب برایند ادراک است. تا شما ادراک و فهم و شعور و هر عبارتی میخواید بگید اثبات نکنید در موجود، نوبت به عشق نخواهد رسید.
تا صورتی هم نگیره نوبت به اینا نمیرسه، واسه دور بشه. تا صورتی هم نگیره ادراک بشه.
همین دیگه، میخوام همین رو بگم. یعنی با این بیان، احسنتون، با این بیان هیولا به ما هیولا مطلقا نمیتواند عاشق باشد و اینها. اگر هم گفته میشود از اون حیثی است که اتحاد با چی دارد؟ صورت. اگر هم کسی میگه، یعنی با مبانی حکمت متعالیه سازگار نیست. که البته ما حرف ابن سینا و ملا صدرا هم که بخوایم چی کنیم، عشق رو نسبت دادن، با این بیان میگیم دیگه، توجیهش همینه. تفسیر ملا صدرا که روشن، چون مبنای خودشه ابن سینا، ولی خب مبنایش این نبود. میشود گفت که شاید متمایل بوده به این سمت رسیده، به ویژه بنابر اون کسی که مبنای قرآنی دارد، مسلمان هست، میگه که و ام من شاین الله یسبه به حمدهی ولکن لا تفقهون تسبیح هم. یک نحو شعور را برای همه موجودات اثبات میکند. مولوی هم میگه از زبان جمادات میگه ما هم چیم؟
ما سمیم
و بسیر موشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ذکرون تنبیهیون حکم الشیخ الرئیس فی مباحث العلت من الهیات شفا و ان العلت الفاعله لا یجب ان تفعل ما یشابهها. اینجا ملا صدرا در ذکر تنبیهیون به این مسئله میپردازد. اول سخنی را از ابن سینا مطرح میکنه که باز هم بعد میگه ابن سینا در رساله عشق خلاف اون سخن رو گفته و اینها با هم 100% مناقضن این دو سخن ابن سینا. اون چیه؟ ابن سینا در الهیات شفا میگه که ضرورتی ندارد میان فعل و فاعلش مشابهت باشد از حیث وجود، یعنی میان فعل که اثر فاعله و فاعل که مؤثر در فعله لازم نیست مشابهت باشد. بعد مثلا مثال میزنن به چی؟ به آتش. میگه آتش خودش نه سیاه هست نه مثلا سفید، فرض بگیرید حالا سیاه اونجا میشه مثال میزنن، آتش سیاه نیست، ولی اگر شما یه چیزی را، یک ظرفی را، یک دیگ مسی رو در مجاورت آتش روی آتش قرار بدید چیکار میکنه؟ سیاه میکنه. خب آتش فاعل مؤثر در سیاه شدن دیگ هست، ولی بفرمایید فعل آتش که سیاه شدن با خود آتش مشابهت نداره. یا مثلا حرکت را که علت گرماست، حرکت البته منظور اینه استکاک، وقتی حرکت یا استکاک ایجاد میشه سخونت یا گرما پدید میاد، حرکت خودش گرما ندارد ولی اثر حرکت میشه چی؟ گرما. این هم نشون میده که لازم نیست حتما فاعل مشابه با فعل باشد یا مصانخ با فعل باشد. همین سخن رو ابن سینا در رساله اش برعکسشو میگه، میگه نه حتما باید اینجا چی باشد؟ حتما باید مشابهت باشد. و مثال های دیگری رو میزنه و از اون مثالی که اونجا زده گفته که مثلا بعضی ها که میگن خورشید مثلا گرما ایجاد میکنه یا حرکت گرما ایجاد میکنه یا آتش بفرمایید سیاه میکنن، این در واقع میفرماید که ما جواب میده از این مثال نقد. چجور جواب میده؟ میگه مراد ما از این که میگیم باید تو رساله عشق باید بین فاعل و فعل مشابهت باشه، مراد ما چیه؟ مراد ما فاعل مباشره، اینها فاعل مباشر نیستن. درسته؟ میگه مثلا حرکت که گرما ایجاد میکند فاعل مباشر گرما نیست، یا بفرمایید آتش که سیاه میکند فاعل مباشر سیاهی نیست، بین آتش و اون دیگه یه چیز دیگری هست که او سیاهی رو ایجاد میکنه. و وقتی ما میگیم مشابهت بین فاعل و فعل منظورمون فاعل مباشره، یعنی فاعلی که میان او و فعل واسطه‌ای نباشه، یعنی از اون نقضی که در الهیات خودش آورده بود اشکال کرده او جواب میده. قطعا این دو سخن به قول مولا صدرا صراحتا متناقضن، متناقضن دیگه. این میشه گفت نظر نهایی ابن سینا همانیست که در رساله عشق آورده. درسته؟ مولا صدرا میگه که اینا که با هم مناقضن. بعد یک ایرادی مولا صدرا میگیره، مولا صدرا میگه این توجیهی هم که شیخ در رساله عشق آورده گفته مراد ما از مشابهت در چیه؟ در فاعل مباشری. توجیه هم توجیه درستی نیست. چرا؟ میگه چون همون حرکت علت مباشره گرماس، اتفاقا آتش هم علت مباشره چیه؟ سیاهی است. یعنی مثال هایی که شما زدید دقیقا علت مباشر یا فاعل مباشره، یعنی حرف خودتون نقض میشه، قبول نمیکنه مولا صدرا. مولا صدرا جوابی که میده با نگاه اصالت وجودی است، میگه ما قائلیم بین فاعل و فعل مشابهت هست، مده این مشابهت در وجوده، بنابر اصالت وجود هم جائل وجود علت هست هم مجهول وجود معلوم، و اون وجود فاعل چی رو میده؟ وجود رو میده به معلوم. خب وجود با وجود چی دارن؟ سلخیت دارن و مشابهت دارن، اگرچه در مرتبه با هم متفاوتن، ولی این تعدد مراتب غیر از اون تعدد وجودها نیست. تعین هر مرتبه چیزی غیر از وجود نیست، به تعبیر دیگه تعین و حد مرتبه امر عدمی است، چیز دومی کنار وجود نیست. و این پس مشابهت بین فاعل و فعلی که من مولا صدرا میگم بر مبنای اصالت وجود، منظور همان وجوده، مشابهت در اصل وجود است، وجود فاعل وجود فعل را حفاظه میکنن. بس به این من، یعنی ایشون گویی میخواد بفرماید که اگر شما پای وجود رو نکشی وسط نمیتونی بحث مشابهت را مطرح بکنی.
پس اینجوری باشه هر وجودی هر وجود سر بزنه؟
نه دیگه، اینا دیگه اینجا نوشته نفرزه. حالا این سوال شما در واقع باید اینجوری مطرح بشه که آیا مراد مولا صدرا بحث سنخیته؟ ظاهرا بحث سنخیت نیست و نباید باشد، اگر هم باشد یه چیزایی باید اضافه کنیم، اگر نباشد داره. اگر بگیم سنخیت نیست به چه دلیل میگیم نباشد بهتر است؟ هر دو بچه من میگم روش تأمل کنید. دلیل این که بگیم ناظر به سنخیت نیست اینه که ایشون سنخیت رو اینجوری تعریف میکنن، قاعده سن میگن سنخیت اینه که، یعنی لازم سنخیت اینه که هر معلولی از هر علتی صادر نمیشه و از هر علتی هر معلولی صادر نمیشود. درسته؟ اینجوری معمولا معنی میکنن دیگه سنخیت رو. بعد خب اینجا بحث سر این نیست اصلا، تعریف سنخیت نیست. این تأمل اول. تأمل دوم که از این اولی دقیق‌تر هست، تفسیر دوم یا تأمل دوم اینه که بگیم نه همین هم میخواد سنخیت بگه. چرا؟ چون خود مولا صدرا در جاهای گوناگون اسفار سنخیت رو به مشابهت و مصانخت وجودی، در واقع مشابهت و مماثلت وجودی تعبیرش این تشبیه چی تعبیر کرده؟ دقت می‌کنی؟ سنخیت رو به چی تعبیر کرده؟ مشابهت و مماثلت وجودی. که اگر اینجوری بخوایم بگیم اون وقت میشه هم بحث چی؟ سنخیت. خب اگر بحث سنخیت شد این اشکال مطرح میشه که شما گفتید. اگر بگیم بحثش بحث سنخیته اون وقت یعنی چی؟ اون از هر فاعلی هر فعلی صادر میشود؟ هر وجودی مگه میشه صادر میشه؟ اون نیست دیگه. اون وقت توجیهش چی خواهد بود؟ توجیهش اینه که اینی که ملا صدرا اینجا میخواد بگه تو اصل وجود است، منتها متناسب با مرتبه وجودی فاعل و مرتبه وجودی مفعول او خصوصیت معلول در واقع اون خصوصیت وجودی هم متفاوت میشه. یعنی مشابهت وجودی بسته به اینه که وجود فاعل چگونه باشد و وجود احسنت.
چون باز در بحث تشکیک در وجود هم گفتیم ویژگی‌های خاص هر مرتبه از مقدمات اون مرتبه.
احسنت دقیقاً آفرین. اینجوری میشه. اون وقت بس شنخیت میشه همون وجود خاصی که این معلول از اون وجود خاص علت دریافت میکنن، بس منافاتی با این نخواهد داشت. این دومی چیه؟ ادب هست و این تعبیر تعبیر کاملتریست. اون وقت شما سنخیت در مرتبه عالم طبیعت رو با همین میتونی تفسیر کنی. خب متن نگاه کنی. حکم از شیخ الرئیس فی مباحث علت من الهیات شفا. شیخ الرئیس در مباحث علت از الهیات شفا چی گفته؟ این گونه حکم کرده است که بند العلت الفاعله لا يجب ان تفعل ما يشابهها. علت فاعلی ضرورتی ندارد که فعلی که مشابه اون علت فاعلی انجام بدهد، از او صادر بشود. و مصدر ذلك بالنار، به آتش مثال زده. فانها تسبد، آتش سیاه میکنه در حالی که خود آتش سیاه نیست، دیگ رو سیاه میکنه ولی خودش سیاه نیست. پس فاعل با فعل به فرض مشابهت نداشت. و بالحرکه فانها تسخن، به حرکت مثال زده که فاعل است و فعلش چیه؟ گرما، سخونت. حرکت خودش گرما ندارد ولی گرما ایجاد میکنه. ثم حکم فی رسالت الیش، این بحث الهیات شفا. حالا در رسالت الیش چی گفتن؟ گفتن به ان کل منفعل ينفعل عن فاعله بتوسط مثال واقع من الفاعل فی. فرمودن که هر منفعلی تأثیر میپذیرد از فاعلش به توسط به واسطه شدن مثالی که از سوی فاعل در آن واقع شده. این مثال که میگه همون مماثله ها، یعنی مشابه، یعنی یه چیزی که مثل اونه یا مثال اونه یا شبیه اونه در واقع از فاعل صادر میشود، اگر مماثلش یا شبیهش نباشد صادر نمیشه. و مثل ذالک که به امثلت الاخرى که مثال های گوناگونی برای این مثال میزنه. بعد خودش تو همون رسالت العشق عجاب عن النقض، از اون نقض جواب داده. نقض به چی؟ که آتش سیاه میکند و حرکت سخونت ایجاد میکند. این مثال نقض دیگه. یعنی کسی که در واقع ممکنه کسی مثال نقض بیاره این دو را بر اون سخنی که در رساله عشق گفته. دقت کنید منظور این. جواب داده به این که شمس تسخن و تسبد من غیر ان یکون سخونتو و سوادو مثالها. میگه خورشید گرما میدهد و سیاه میکند، کاش خورشیدو مثال نمیزد دیگه. بله، چون بالا حرکت رو سخونت رو به چه نسبت داد؟ به حرکت. شاید هم یه چیزی از قلم افتاده، به ان الشمس مثلا ول حرکت اینجوری تعبیری میشد، چون شمس که بالاخره گرما که مشخصه دیگه، چیه؟ آتش دیگه. شمس آتشه، آتش هم گرما، دوشون مشابهت داره. این مثال نقص نیست. حالا اگرم گفته باشه میگیم تساوی. بله، که خورشید گرما میبخشد و سیاه میکند بدون اینکه سخونت و سواد، گرما و سیاهی مثال خورشید یا مماثل خورشید یا مشابه خورشید باشد. چگونه جواب داده از این مثال نقص؟ به ان کلامنا فی المؤثر القریب المباشر، گفته مایی که داریم میگیم باید مشابهت باشه تو رسالت العشق، سخنمان در اون فاعل قریب و مباشر است که بین اون فاعل و فعل چیزی واسطه نشده. و لا شبهه فی ان هذین الحکمین منه متناقضان. حالا حرف مولا صدرا چیه؟ مرسدا فرماید که هیچ شبهه‌ای نیست که این دو حکمی که از شیخ رسیده در دو کتاب متناقضن. و ما ذکره لا یفی به دفع تناقض، اون توجیهی هم که ذکر کرده، اون جوابیهی هم که داده، این فایده‌ای در دفع تناقض ایجاد نمی‌کنه، مشکل رو حل نمی‌کنه. چرا؟ لأن الفاعل فی الامثله التي ذکرها فی الشفا قریب مباشر للفعل، چون فاعل در اون مثال‌هایی که در کتاب شفا زده علت مباشره برای فعل است، یعنی مشکل حل نشد. بل حق ان الفاعل يؤثر بوجوده فی وجود المعلول، حق اینه که فاعل با وجودش در وجود معلول تأثیر می‌گذارد و وجودات من جهت حقیقت الوجودیه متماثلتون متفاوتتون فی الکمال و النقص، وجودها از حیث حقیقت وجودیشان با هم متماثلن ولی در عین حال در کمال و نقص با هم چی دارن؟ تفاوت دارن، همشون وجودن دیگه نه؟ پس یک مماثلت و مشابهتی بین وجود فاعل و وجود فعل، یا وجود علت و وجود فاعل. بله دیگه احسن تماره. و انما اختلفت من جهت تعینات الکلیه، و فقط از حیث تعینات کلیش اختلاف پیدا میشه. حالا اون تعینات کلی رو چی میگن؟ تعینات یا حدود دیگه نه؟ هم به این حدود وجود رو تعینم میگن، چون به واسطه اونها از هم دیگه جدا میشن و عینیت پیدا میکنن در واقع. اینها نامیده میشن به ماهیات نزد حکما، تعینات و حدود وجود همون ماهیاتن، یا به تعبیر دقیق‌تر ماهیت مفهومی است که از تعینات و حدود وجود چی میشه؟ انتظام میشود. و الاعیان ثابته عند طائفه صوفیه یا طائفه مثلا عرفا، نزد عرفا به اینا چی میگن؟ اعیان ثابته. منتها دقت داشته باشین دیگه، اینکه تسامح میشه اعیان ثابته به وجود علمیشان ماهیت نامیده میشن، حواستون هست دیگه نه؟ اعیان ثابته تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجادن، یعنی وقتی سخن از عین ثابت در عرفان میشنوید سری ذهنتون باید بره رو وجودهای علمی. حالا اون وجودهای علمی چون بالاخره علم خدا قبل الایجاد به این وجودهای محدود با حدشون تعلق گرفته دیگه، درسته؟ لذا ماهیتن باشنه. به دیگر سخن حد وجودی موجودات، وجودهای مقید، اینا وجود عینی هن، یعنی یک حد وجودی در وجود عینی است، یک حد وجودی در وجود علمی. حکما ماهیت رو به حد وجود در وجود علمی عینی میگن، آفرین. عرفا ماهیت به حد وجود در وجود علمی میگن. اینو خود جدا کنی شما از هم دیگه، اینو تفصیل نمیدن خودشون ولی باید جدا کنی. به وجودهای محدود عینی اعیان ثابت اطلاق نمیشن. و ها ذا کمراتب العدد فانها کلها متماثله، این مثل مراتب وجود، مثل مراتب عدده که قبلا بحثش داشتیم، اینها همشون چی هستند؟ متماثلن. تو چی متماثلن؟ یادتون هست؟ همه اعداد چی بودن؟ آفرین، از تکرار واحد حاصل شدن، همه واحدن. از لیست الا وحدات متکرره، چون همه مراتب اعداد چیزی جز وحدت‌های تکراری نیستن. و هی ایضا متخالفت المعان نوعیه، و هم اینها همچنین از حیث نوع با هم چی هستند؟ متخالفن، یعنی هر عددی نوع منحصره به فرد است. نوع ده قبلا داشتیم اینو دیگه. از لکل مرتبه، چرا متخالف و نوع هستن، نوع منحصر در فردن؟ چون برای هر مرتبه از اعداد خواص و لوازم عجیبی است غیر آنچه که برای مرتبه دیگر هست، برای غیر اون مرتبه، غیر آن چیزی که برای غیر اون مرتبه است. یعنی هر مرتبه خصوصیت خاص خود را دارد که شما این رو در مرتبه دیگر نمییابی. این همون میشن تعینات وجودی یا حدود وجودی. طنز بخوام بگم، یعنی
ثابت در ماهیت آوردن به نگاه دقیق درست نبود و خب وجه مشارکتش هم حد وجودی.
دقیقا نفر هستن، حد وجودی وچه مشارکته، وچه امتیاز علمی و وجود علمی و وجود عینی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.